جنگ از پایش مناسی که بمبار تا از تهران.
تنها فرشاد نیست که به این بیماری مبتلا شده باشد، بلکه شهلا دختر 9 ساله شاگرد مکتب متوسطه قریه سرخ آقچه نیز به این بیماری گرفتار شده و یک ماه می شود به مکتب نرفته است. شهلا می گوید او به دلیل ترس و نگرانی از خشونت ها و احتمال جنگ طالبان با نیروهای امنیتی در مسیر را جرأت نمی کند دیگر به مکتب برود.
مکتب رفتن نمیتونم، در رو جنگ میشه، تلفن فایر میکنه، از کارو فایر میکنه، درس خوندن نمیشه، این درس یاد گرفتن نمیتونم، همیشه از تشویش هستیم، در رو هر روز جنگ است.
جنگ در ولسوالی های پنجگانی آقچه بر روح و روان مردم خصوصا کودکان تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از شاگردان مکاتب از رفتن به مکتب محروم ماندند. محمد عمر سیور فعال مدنی و یکی از معلمان مکاتب خط نخست جنگ در آقچه هشدار می دهد و می گوید که این وضعیت نگران کننده است. این معلم چشم دیدش را در زمینه چنین بیان کرد.
ما شاگردهای را داریم که ما در منطقه شان فرزند جنگ میشه، سبایی که در مکتب میاین اونا یکی خود در داخل سن خوشان میبره. دوم و افتاب ما علایی میره در شاگردها مشاهده کردیم که در مجریان که در داخل سن فرزن اونا با یک صدای با یک چیزی بلند اونا با یک چیز میزنن و وقتی که متوجه میشیم ببینیم هیچ موضوعی نیست، پرسان کنیم میگن که ما همتون احساس کردم که اینجا جنگ شد داخل سن، یا همتون اینا هم اگهشان اونمون تاثیر جنگی هست که شاو با دمو منطقی از اینا شده.
تورپیکی دکتر موظف مرکز صحت روان شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید که آنها روزانه 40 تا 50 بیمار روانی را سراپا معاینه میکنند که 25 تن آنان را کودکان تشکیل میدهند. دکتر تورپیکی گفت بیماران روانی که به این مرکز مراجعه میکنند بسیاریشان از ولسوالی آقچه هستند.
اکثر از طرف شو بمبار میشه چیز، اونا پریشان هستن، خونه میبرشان، تشویش میکنن، از او خاطر روز که من خسته میباشن، ریز زیادترشان تکلیف روانی پیدا میکنن، میترسن، دخواه میترسن، پشمان راجعه میکنن، ما صدابیشان هم میکنن زیادترشان.
آقچه با داشتن 120 هزار جمعیت یکی از ولسوالی های درجه اول ولایت جوزجان می باشد که این شهر در چند سال گذشته شاهد ناامنی ها و خشونت ها بوده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم و با استفاده از فرصت از آنهایی که با نقد و نقود شماره های مجله آزادی را یکی پی دیگر می شنوند ابراز سپاس می نمایم و با این آرزومندی که همکاری ها ادامه یابد برنامه را آغاز می نمایم. در این برنامه این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد وعده های میان خالی، داستانی با عنوان پیرمرد منتظر، جالب ها در رسانه ها و شعر در مورد معلم، دکلمه یک پارچه شعر به صدای خود شاعر، خودسانسوری مشکلی که هی ادامه دارد و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
در حالی از روز هنر در بلخ گرامی داشت شد که هنرآفرینان و سینماگران از نبود سالن بزرگ برای هنرمندان، عدم حمایت دولت از آنان شکایت دارند. با گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، صادق سرمست زاده مسئول افغان فیلم بلخ از مکان ویژه برای اجرای هنرشان، عدم نهادی نشدن فرهنگ هنرپروری در جامعه، عدم حمایت دولت از نقش هنر و هنرآفرینان و عدم بازداشت قاتلان هنرمندان گلایه دارند. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز نقش هنر را در تغییر و تحول جامعه مهم دانست و گفت که باید نهادهای خصوصی نیز در راستای رشد هنر با دولت کمک کند. محمد انور نبیل، هنرمندی که 40 سال در بخش هنر فعالیت کرده است، باور دارد که اگر دولت مرکزی و محلی در راستای حمایت هنر و هنرمندان توجه کنند، استعدادهای بس ناب و مبتکر در بین جوانان در راستای هنر موجود است. سه شنبه گذشته ساحات میراث‌های فرهنگی جهان در بامیان در یک حشر عمومی از وجود کثافات پاک شد. با گزارش آژانس باختر، این حشر را مؤسسه کار و توسعه برای افغانستان با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و جوانان رضاکار در ساحه بودا راه اندازی کرد. سید احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان که در این حشر سهم داشت، گفت که حشر خودش یک پیام همگانی است. برای گردشگران و شهروندان بامیان این پیام را می رساند که حفاظت و پاکی ساحات میراث‌های فرهنگی نه تنها مسئولیت ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، حکومت محلی و نهادهای زیربط است، بلکه هر شهروند افغان و گردشگر در قبال حفاظت و پاکی میراث‌های فرهنگی مسئولیت دارد. وی از شهروندان بامیان، گردشگران و جوانان بامیان خواست در پاکی میراث‌های فرهنگی بامیان با ریاست اطلاعات و فرهنگ همکار باشند و مسئولیت شهروندی خود را در قبال پاک نگه داشتن ساحات توریستی انجام بدهند. خشتکاری بام مسجد جامع شهر هرات، این ساختمان تاریخی باشکوه را برای 10 سال در برابر برف و باران حفاظت خواهد کرد. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، در بازدید از روند خشتکاری بام مسجد جامع شهر هرات، از تداوم تلاش‌های خود به خاطر جلب منابع مورد نیاز با سازی سایر بخش‌های این بنای اسلامی و تاریخی اطمینان داد. کار خشتکاری بام مسجد جامع شهر هرات با حمایت مالی دولت و از طریق وزارت امور شهرسازی و اراضی از حدود 8 ماه بدین سو آغاز شده است. قبل از این جمع از تجار ملی هرات حمایت کردند و با تامین بودجه مورد نیاز نزدیک به 20,000 متر مربع خشت بام مسجد جامع را از خطر فروپاشی نجات دادند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک نشست خودمانی مردی از تبار گویا بی‌طرفان و غیر وابسته به احزاب و تنظیم ها می گفت: در ملک ما یک کسل است که روز تا روز گسترده تر می شود و آن دروغ گویی و آن هم دروغ سرایی دولت مردان در سطوح مختلف و وعده های بی حد و حصری می دهند و به اجرای درصدی آن نیز توان ندارند. به این جملات اگر دقت شود راست می گوید. اگر شما هم در آن محفل می بودید سر می جنبانیدید. من خو سر خود را چندین بار جنبانیدم و دلیل هم دارم، به این معنی که ما ژورنالیست ها به خصوص در یک دهه و اند شاهد صدها چنین وعده های پرتمطراق از سوی رئیس جمهورها، معاونین، وزرا و رؤسا بودیم و هنوز هم هستیم و صدای ایشان را در آرشیف های خود داریم که گویا این گونه ها زمانی با یک توده عظیمی از مردم مقابل شوند، چنین به گونه هزار داستان با ارائه اسناد و مدارک می سرایند که هیچ بلبلی به گرد پای ایشان نرسد که فلان پروژه را در فلان تاریخ آغاز و با صرف فلان میلیون دلار در فلان وقت به پای اکمال می رسانیم و یا در اجرای فلان خدمات چنان شمشیر می کنیم که در گذشته سابقه نداشته است و ها کذاها. ما را خداوند چون رعیت آفریده و رعیت باقی مانده ایم و از این گونه ها بار بار شنیده و باز هم از ساده ساده تر می شویم و لحظه ای با سحر کلام این گونه سخن سرایان زبان ما لال می گردد و ناخودآگاه به خیلی چکچکیان گماشته شده از سوی این مسئولین که دانسته و نادانسته کف می زنند می پیوندیم. و اگر از مثالی که آوردم بگذریم، باز هم داستان رو به بهبودی نمی رود و خدمت برای مردم، اجرای برنامه ها و مصرف بودجه به وقت معین با درک مسئولیت تام، نظارت از روند کار و دهها مکلفیت که برای این گونه مسئولین سپرده شده بعد از تصاحب مقام و چوکی به کلی فراموش می شود و این چوکی ها هر قدر افراد متعدد را تجربه کنند سر مویی به خاطر بهبودی در کار مشاهده نمی شود. بزرگان تنها افراد را تبدیل می کنند و افراد تازه وارد هم با تقلید و پیش برد روند گذشته به هیچ ابتکاری دست نمی زنند و این ندانمکاری را به حال احوال خود غنیمت می دانند. تنها و تنها در افزایش معاش و درآمدهای غیر قانونی می اندیشند و همین است که آب از آب تکان نمی خورد و تنها شماری از کارمندان سطوح پایین مستعفی یا تبدیل و نزدیکان مسئول بزرگ قائم مقام آنها می گردند. لذا کسلی که آن بزرگ فرموده نیز بهبود نمی یابد. تا زمانی دست از آن دواهای غیر صحی روزگذرانی دست برداری صورت نگیرد، هوس بهبودی در کشور به این ایدئولوژی کنه امکان پذیر نیست. هر قدر هم پلانهای مؤثر چون داروهای مؤثر تر ریزی شود، در عدم عمل کشور مریض را به سمت سویی که دیگران رفتند و ما هوس آن را داریم نمی برد. و بنابراین دو بیت شاعر معاصر صادق سرمد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسمی دیگری داشت. پیمانه نمی داد به پیمان شکنان، باز ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت. یو
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش داستان کوتاهی از فداکاری پسری برای تان داریم که به پیرمرد ناآشنای بیمار که در انتظار پسر خودش بود کمک می کند. این داستان خیلی کوتاه پیرمرد منتظر عنوان دارد. داستان را همکارم وجم جبار خیل می خواند.
پرستار بیمارستان مردی با یونیفرم پوش ارتشی با ظاهر خسته و مضطرب را بالای سر بیماری آورد و پیرمردی که روی تخت دراز کشیده بود گفت: آقا، پسر شما اینجاست. پرستار مجبور شد چند بار حرفش را تکرار کند تا بیمار چشمانش را باز کند. پیرمرد به سختی چشمانش را باز کرد و در حالی که به خاطر حمله قلبی درد می کشید، جوان یونیفرم پوشی را که در کنار چادر اکسیژن ایستاده بود دید و دستش را به سوی او دراز کرد و سرباز دست زمخت او را در دست گرفت و گرمی محبت را در آن حس کرد. پرستار یک چوکی برایش آورد و سرباز توانست کنار تخت بنشیند. تمام طول شب آن سرباز کنار تخت نشسته بود و در حالی که نور ملایمی بر آنها می تابید دست پیرمرد را گرفته بود و جملاتی از عشق و استقامت برایش می گفت. پس از مدتی پرستار به او پیشنهاد کرد که کمی استراحت کند، ولی او نپذیرفت. آن سرباز هیچ توجهی بر رفت و آمد پرستار، صداهای شبانه بیمارستان، آه و ناله بیماران دیگر و صدای مخزن اکسیژن رسانی نداشت و در تمام مدت با آرامش صحبت می کرد و پیرمرد در حال مرگ بدون آنکه چیزی بگوید تنها دست پسرش را در تمام طول شب محکم گرفته بود. در آخر پیرمرد مرد و سرباز دست بیجان او را رها کرد و رفت تا به پرستار بگوید منتظر ماند تا او کارهایش را انجام دهد. وقتی پرستار آمد و دید پیرمرد مرده، شروع کرد به سرباز تسلیت و دلداری دادن. ولی سرباز حرف او را قطع کرد و پرسید: این مرد کی بود؟ پرستار با حیرت جواب داد: پدرتان. سرباز گفت: نه، این پدر من نیست. من تا به حال او را ندیده بودم. پرستار گفت: پس چرا وقتی من شما را پیش او آوردم چیزی نگفتید؟ سرباز گفت: میدانم اشتباه شده بود، ولی آن مرد به پسرش نیاز داشت و پسرش اینجا نبود و وقتی دیدم او آنقدر مریض است که نمیتواند تشخیص دهد من پسرش نیستم و چقدر به وجود من نیاز دارد، تصمیم گرفتم بمانم. در هر صورت من امشب آمده بودم اینجا تا آقای ویلیام گری را پیدا کنم. پسر ایشان امروز در جنگ کشته شده و من مامور شدم تا این خبر را به ایشان بدهم. راستی اسم این مرد چی بود؟ پرستار در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: آقای ویلیام گری.
در این هفته سه جالب آموزنده داریم از سایت فیسبوک دوستان مجله امان الله شایان با عنوان یک عکس و یک دنیا سخن، در مورد این که فردی زمانی در منصب باشد مالک هر نوع حرمت است و روزی که بیکار و بیمنصب شد احدی در یاد او نمی شود. و جالب دیگری جواب شیخ عنوان دارد از بانو نیلا در مورد جواب شیخی که به یک جوان بیمسئولیت و مغرور در مورد اهانت به زن پاسخ منطقی ارائه نمود. سیومی از برگزیده های عبدالغفور ریحان شمالی با عنوان فکاهی و طنز بر روز معلم در ماورای بیروزگاری معلم، بیپروایی مردم در حمایت از معلم که هفته قبل روز معلم را تجلیل نمودیم. نخست یک عکس و یک دنیا سخن. آرنولد شوارزنگر هنرمند بین المللی و بازیگر فیلم در شرح یک تصویر غمگینانه و اندوهناک نوشته است: چقدر زود گذشت. دلیل او که این جمله اندوهگین را نوشته است به خاطر پیری و ناتوانی نیست. وقتی او حاکم کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا بود و همین هتلی که مجسمش در آن قرار دارد را خود افتتاح کرده بود، در روز افتتاح مالک هتل به او گفته بود: هر زمانی که اراده کنید به این هتل بیایید، اتاق شما خاص و ریزرف می باشد و کارکنان در خدمت شما هستند. حالا که آرنولد دیگر حاکم آن شهر نیست و آن شهرت و قدرت را ندارد، روزی به همان هتل رفت تا شب را بگذراند. پذیرش هتل به آرنولد گفت: ببخشید، تمام اتاق ها از قبل ریزرف شده است و ما هیچ اتاق خالی برای شما نداریم. او توشکی از فروشگاه مقابل هتل خرید و در زیر مجسمه خودش در مقابل هتل خوابید و تصویر آن را منتشر کرد و در توزیع آن نوشت: هیچگاه به قدرت، موقعیت و هوش خود مغرور نشوید، چون هیچ کدام اینها برای همیشه پایدار نخواهد بود، حتی برای اسطوره‌ای مثل آرنولد شوارزنگر.
جواب منطقی شیخ از فرستاده بانو نیلا. جوانی گفت زن عقل ندارد. شیخ در جوابش گفت بی عقلی زن در این بود که جاهلی مثل تو را نوما در شکم پرورش داد، 2 سال شیر داد، منتظر شد تا آدمی مثل تو را بزرگ کند تا برایش توهین روا داری. طنزی در مورد معلم. روزی و روزگاری روباهی در محله پیدا شد. روباه هر شب از خانه مرغی به یغما می برد و نوش جان می کرد و مردم ساده آن وقت بلایی چون روباه را ندیده و چاره دفع آن را نمی دانستند. نزد یگان معلم قریه مراجعه کرده و چاره حل مشکل را تقاضا نمودند. معلم به مردم گفت روباه را گرفتار نموده، دست و پای بسته نزد من بیاورید تا جزای لازم برای او بدهم. مردم شبهای زیاد بیدار خوابی کشیدند تا بالاخره روباه را گرفتار و دست بسته نزد معلم آوردند. معلم روباه را از نزد مردم گرفت و گفت 2 طرفه دور دور ایستاده شوید. سپس کلاه خود را از سر خود برداشته بر سر روباه گذاشت و او را رها کرد. مردم که این حالت را دیدند معلم را ملامت کردند که ما با چه مشکلی این روباه دزد را گرفتیم و تو به این آسانی او را رها کردی؟ معلم مسکین که در زندگی از دست مردم روز خوش ندیده بود برای اطمینان مردم گفت شما بی غم باشید، تا وقتی که این کلاه من در سر این روباه باشد روز خوشی را نخواهد دید. سخن از معلم بود و طنزگونه‌ای در مورد معلم را شنیدید و اما باز هم از معلم و شعری از شاعر معاصر فاطمه نعیمی مهرانه با عنوان هرچند گاه و گاه کمی دیر می شود. این گلمندی منظوم را همکارم رویا معدومی می خواند.
هر سال از مقام تو تقدیر می شود، عمریست رنج های تو تحقیر می شود. در پای تخته های پر از آب و نان فقط گچ خورده آنقدر که دلت سیر می شود. از زندگانیت گله دارد جوانیت، غم نیز پا به پای دلت پیر می شود. شانه تو را برابر شانه پیامبران، شانه تو را برابر شانه پیامبران در هر خطابه گفته و تفسیر می شود. تبریک خشک و خالی و لفظه کلیشه‌ای، این هاست سهم تو که سرازیر می شود. روز معلم است و فقط در رسانه ها شرح مفصل است که تکثیر می شود.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دوست خوب ما بانو عزیزه خوشنصیب دکلمه یک پارچه شعر خود را به صدای خودشان فرستادن. با سپاس از بانو خوشنصیب این شعر را با هم می شنویم.
موسیقی راز بالهای سخن را کجا بری؟ پرواز بالهای سخن را کجا بری با این خیال و دیده ذهن کبوتری؟ ای آسمان فضای تو تنگ است بهر من، بالی که می زنم به هوایم نمی بری. غم می برد کلای تو و دامن مرا، غم می برد کلای تو دامن مرا، شال سکوت خرمن گیسو و روسری. تا می رود خیال تو حتی به کوه قاف، آنجا نشسته دیو به همراه یک پری. اینجا همه سکوت خودش را رقم زند، اینجا همه سکوت خودش را رقم زند. از این دریچه بر تو نگاه‌های سرسری، این دنج ناشکیب به دور و برد مدام، دیگر تو از کسی به خدا دل نمی بری. فریاد ای زمانه بی قدر و قیمتم، فریاد ای زمانه بی قدر و قیمتم. کار تو چیست؟ صبر و سکوت و سبکسری. کار تو چیست؟ صبر و سکوت و سبکسری.
زمانی که فردی نتواند در شرایط فردی و اجتماعی و سازمانی خود واقعی خیش را بروز دهد، مجبور به خودسانسوری می شود. لذا عدم بروز خود واقعی فرد را به دورویی می کشاند. بس در مورد خودسانسوری است که از دیر زمانی بدین سو دامنگیر شماری از نویسندگان، شاعران و حتی زمامداران ماست. و اما در اینجا کم و بیش روشن خواهیم ساخت که خودسانسوری در نویسنده و شاعر از کجا سرچشمه گرفته و چه پیامدهایی دارد. شماری از نویسندگان و اهل نظر نیز با ما در این زمینه یاری خواهند کرد. از نظر اغلب مردم، چه آنهایی که در قید دولت‌های خودکامند و چه آنهایی که در زیر آفتاب دولت‌های مردم سالار زندگی می‌کنند، سانسور خودسانسوری پدیده زشت و ناهنجاری است. سانسور که عامل عمده خودسانسوری در یک نویسنده است، به خاطری ظهور می کند که بعضی از دولت‌ها و حاکمان از سلسله حقایق و واقعیت‌ها که به منافعشان ضرر می رساند هراس دارند. خودسانسوری ریشه تاریخی دارد. وقتی به تاریخ نظر می افگنیم، متوجه می شویم که سانسور و خودسانسوری از ایجاد دولت‌های بزرگ و خودکامه به وجود آمدند. نرونو و کالوکا، دو امپراتور رومی از اولین سرکوبگران وایدهای روشن فکری شمرده می شوند. در مورد کالوکا گفته شده که اسب خود را در سنا به جای سناتور می شانده، ولی کسی حق نداشت بر او اعتراض بکند. و اما بدترین دوره سانسور و تفتیش عقاید دوره انکزیسیون ها در قرون وسطی است که این نام به دستگاه حاکمی اطلاق می شود. در قرون وسطی در برخی از کشورهای اروپایی برای جستجو و تنبیه افراد مخالف کلیسا در سال 1183 میلادی تأسیس شد. این دستگاه عوامل استیناف ناپذیری را علیه آن عده اشخاصی که موافق رأی آنها گپ نمی زنند صادر می کرد. محاکم انکزیسیون ها از سال 1215 میلادی که سن دومینیک پیشوای مذهبی دومینیکی بر ریاست انکزیسیون منصوب شد شدت یافت. انکزیسیون در دوران سلطنت فردیناند پنجم در هسپانیا قدرت زیادتری یافت و آنها بسیاری از پیروان دین یهود اعراب مسلمان مخالفان خود را به اتهام کفر و بیدینی و سرکشی به دست جلادان سپردند و هزاران تن را در آتش سوزانیده و یا به چرخ‌ها بستند. این روش عزت نفس نویسندگان را سخت جریحه‌دار ساخت و آنها هیچگاهی نمی توانستند در برابر افکار خودساختهی که در قالب دین به خورد مردم داده می شد حق را بگویند و دلیل بیاورند. بدترین دستگاه های تحریف عقاید نزدیک به زمان ما را دوره دیکتاتوری های استالین در اتحاد شوروی وقت و هیتلر در آلمان دانستند. اما در افغانستان وضع به چه منوالی بوده است؟ تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد، سانسوری که موجب خودسانسوری در نزد نویسنده و شاعر می‌شده در هر دوره‌ای وجود داشته است. این خودسانسوری و یا ترس از مسائل دینی گرفته تا مسائل سیاسی و اخلاقیات و آداب و سنت‌های پیچیده و ناهنجار همه را در بر می‌گرفته است. به نظر مردم زمان کمونیست ها بعدن حکومت طالب ها از مشخص ترین دوره های عقاید سیاسی اخلاقی و دینی شمرده می شود. گل احمد نظری آریانان نویسنده و منتقد افغان ادامه موضوع را پی می گیرد و اذهان می کند سیاست یکی از عوامل خودسانسوری می تواند یک موضوع بحث مهم می باشد.
سانسور و خودسانسوری در ادبیات ما سابقه داره و بوده. متاسفانه مانع بسیار بزرگی هست پیش پای آفرینش آثار ادبی با ارزش. سانسور منشأ داره اول از نظام‌های استبدادی که در کشور حاکم بوده. ما دهه‌های متمادی را شاهد بودیم که مطبوعات و نشرات کاملاً در انحصار دولت‌ها بود. از سوی دیگر یک نوع آموزش و پرورش هم داد نسل‌های از قلم به دستای ما را با یک نوع جبن، با یک نوع روحیه بسیار پسیف، روحیه بسیار عقب مانده در مقابل انمی نیروهای حاکم که خودشان بالاخره عادت کردن به ای که به ذوق اونا و مطابق خاص اونا خودشان خود سانسور کنن. مشکلات دیگه هم پیش پای نویسنده های ما وجود داره که یک نوع خودسانسوری را سرشان تحمیل میکنه که ما شاهد یک سلسله تعصبات حاکم بر جامعه هستیم که این تعصبات البته گاهی به صورت بسیار مصنوعی دامن زده شده، وسعت داده شده و تحمیل شده به خصوص سر اهل قلم که اگر چنین بنویسین یا چنان بگوین دست از پا خطا کنین، در واقع به فلان چیز از مقدسات ممکن یک نوع بی‌احترامی باشه و فلان موضوع شما گویا رعایت نکردین و در بین جامعه هم چنین شایع کردند و میکنن که این نویسنده دارای چنین یا چنان افکاری هست و میخوای جامعه را به انحراف بکشانند، در حالی که مطمئنا اون نویسنده یا شاعر یا قلم به دست ما ریشه‌هایی داره که میخواد خدمت بکنه به جامعه خود، میخواد که دید و چشم جامعه و مردم رو باز بکنه. یک مقدار هم رشد کند جامعه ما برای کسایی که دست به قلم میبرن یک اندازه دست و پاگیر است. این هم باعث یک اندازه خودسانسوری میشه. پس ما میتونیم بگویم که خودسانسوری هم یک نوع مثل که یک ناگزیری باشه تحمیل شده سر اهل قلم و اهل فرهنگ ما.
گلنور بهمن شاعر و منتقد دیگر اگر از یک جانب خودسانسوری را به نوعی فشار از جانب دولت‌های وابسته می‌داند، این را نیز اضافه می‌کند که امروز سانسور قطعی وجود ندارد و نباید نویسندگان در ترس و خمودگی ذهنی چند دهه قبل سر برند.
با باور ما تا هنگامی که تمام تابوهای موجود در افغانستان از میان نروند و آزادی با بیان با عنوان یکی از نیازهای عمده نظام دموکراسی و نیازهای عمده زمانه ما نهادینه نشه، پدیده شوم خودسانسوری دست از گریبان نویسندگان ما بر نمی‌دارد. برای نابود کردن پدیده خودسانسوری پیش از هر چیزی باید فرهنگ دموکراتیک در جامعه ما شکل بگیره و نهادینه شه و این امر مستلزم پیمودن ده‌ها قله پر از مخاطره و عذاب است. با باور ما باید نویسندگان شهامت و مروت اخلاقی و فرهنگی را کسب بکنند، علیه تابوهای حاکم بر فضای مطبوعات ما مبارزه جدیتر صورت بگیره و دولت با صداقت بیشتر از آزادی بیان و آزادی مطبوعات حمایه بکنه تا پدیده خودسانسوری کم کم ریشه هایش شسته شده در عرصه مطبوعات در میان نویسندگان ما.
جاوید فرهاد شاعر معاصر شماری از سنت‌های پذیرفته شده را یکی از عوامل خودسانسوری عنوان می‌کند.
یک سری از سنت‌هایی که به عنوان ارزش‌های پذیرفته شده البته و یا مثلا عوامل پذیرفته شده که میتونه شکل بده مثلا تفکر ما را بالای ما حاکم است. مثلا من که سنت ها یک پیشینه کهن داره و از برخی از این که به عنوان سنت های پذیرفته شده در بین جامعه پذیرفته شده گزیر وجود نداره.
اما حضرت وحریز شاعر دیگر افغان معتقد است که خودسانسوری ناشی از بیجوهری خود نویسنده و شاعر است که به این آفت گرفتار شده است.
خودسانسوری از اون جای ناشی میشه که در نویسنده یک نوع جوهر شخصیت کمتر باشه. نویسنده هایی که شخصیتشان یک جوهر داره اونا دلیل نمیبینن که خود سانسور بکنن. در خود نویسنده و شاعر و هنر آفرین در صورتی که ای جوهر باشه، حرفی برای گفتن باشه، لزومی نداره که سانسور بکنه خود را. دشت قابیل اسپوژمه زریاب نمونه است از این که میشه بدون سانسور حتی در اختناق سخن گفت. در افغانستان مسائل وجود داره متاسفانه که تابو هست، اجازه نیست در موردش سخن گفت، چون بافت قومی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ما قسمی هست که هر گپی را در صورت که خوششان نیاین میتونن مهر بزنن، مثلا حرفی را تعبیر میکنن ضد مذهب. این موضوع هست و از طرف تمام اکثریت نشریه هایی که در افغانستان وجود داره اعمال میشه این نوع سانسور.
سوال در اینجاست که خودسانسوری در یک هنرمند چطور از میان خواهد رفت؟ انور وفا سمندر نویسنده زبان پشتو معتقد است که انسان طبیعتاً عادت پسند است و نویسنده باید از این کمند خود را نجات دهد.
به باور من این سانسور زمانی برچیده می شود که انسان آماده پذیرش خودش شود. اگر گپ به سیاست، به اقتصاد و به فرهنگ‌های ایدئولوژیک و بالاخره به اخلاق بکشیم، خب ما تا حد به این باور هستم که اینها بیشتر محصولات مرده است که شدیداً بالای ما حکومت میکنه. فکر میکنم انبار از عادات است که ما را به خودسانسورگر مبدل ساخته و فکر میکنم که انسان موجودی است که باید خودش را افتتاح بکنه. انسان موجودی است که باید خودش را اجازه ظهور بدهد. فکر میکنم تراژدی انسان از اینجا ناشی میشود که انسان همیشه با اندیشه های مرده زندگی کرده. حرف متوجه از این است که انسان همیشه طبیعتا یک خوی عادت پسندی در این وجود داره. امروز مثلا شاعر ما، نویسنده ما و در مجموع شخصیت هنری ما با می پرابلم مواجه است. بسیار برش دشوار است که از خوی و عاداتی که از طفولیت به او زیسته از او بدور شود، خودش شود و خود اجازه بده که ظهور کنه در شعرش، در قصهش و در نقد و تیوری پردازیش. خود شاعر و نویسنده باید جنگاور آزادسازی خود از خود سانسوری باید باشه.
آیا خود سانسوری رای بیرون رفتی دارد؟ رفیع جنید شاعر و نویسنده دیگر می گوید وقتی یک نویسنده می تواند از این را بیرون شود که در واقع بیرونی وجود داشته باشد.
خود سانسور بیشتر در جریان فرد و بیرون شکل می گیره. در دوران جدید علاوه بر دین و اخلاق ممکن یک ایدئولوژی هم بیای مانع بشه برای رأی جدیدی. در کشور ما چیزی که تعیین کننده است علاوه بر او اسلام عرفی که اینجا مطرحه او قواعد رسوم و سنت هست که به نظر من منفک از او دیدگاه اسلامی یک چیز خودساخته ایه. خب کسی که مواجه با اینا مواجه هم با سنت رسوم هست و هم با مذهب ای برای بیرون رفت بسیاری داره که چی جای پیدا بکنه، چی ملجا و مرجع رو پیدا بکنه. اگر بنا باشه بیرون از این دو حوزه به جای برسه که شبیه اینا باشه به نظر من باز هم اگر نوعی تعریض به سانسور داشته باشه تعریض مصیب و به ثواب نیه، بلکه اگر بیای به یک ظرفیت اکملتره نسبت به رسوم و سنت و مذهب برسه، آن وقت موانع مذهبی و موانع اخلاقی سد بشن برای ابراز عقایدی و در این صورت میتوانه به صلاح اعتراض بکنه و یک اقلیم دیگر ورای دوتا پیدا بکنه. اما در اکثر کسای کالک در افغانستان هستن این ورتنیه، بیشتر اگر معترض هستن به سانسور با مو سانسور دولتی و سانسور به صلاح سنتی مشکل دارن، نه با او ارائه یک فکر سالم و صحیح.
به نظر می رسد امروز در افغانستان سانسور سیاسی که نویسنده را وادارد که حقایق را نگوید و یا آن را سرچپه جلوه بدهد وجود ندارد. بنابراین هیچ دلیلی به خود سانسوری موجود نیست که نویسنده نتواند حقایق را برملا بکند. اما سنت های دیرینه و باورهایی در پیوند به اخلاق و اجتماع که بر اشکال مختلف بر اذهان مردم حکومت می کند همچنان پا بر جاست و این مولد خود سانسوری از لون دیگری است که نویسنده و شاعر افغانی به آن مواجه است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
شنونده های گرامی، برنامه کنونی را با نشر بخشی از آهنگ نعیم پوپل خاتمه می دهیم. من فیض الله قرداش با شما ودا می کنم تا برنامه های بعدی. یا نصیب
خراب و مست و شب گردم زمن بگذر رهایم کن سراپا اسرتم دردم زمن بگذر رهایم کن خراب و مست و شب گردم زمن بگذر رهایم کن سراپا اسرتم دردم زمن بگذر رهایم کن رهایم کن رهایم کن زمن بگذر رهایم کن رهایم کن زمن بگذر رهایم کن